أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خلاصه ای از مهمترین مطالب درس اصول فقه دوی رشته تفسیر از بحث عام و خاص. مطلب اول تعریف عام می باشد که خب مرحوم های مظفر می فرماید معناش روشنه، دلالت بر فراگیری می کنه منتها به وسیله لفظ، لفظ خاصی وضع شده برای این شمول و فراگیری، مفهوم اون لفظ این شمول و این فراگیری را می رسونه و در مقابل خاصه، یعنی حکم مال بعضی از افراد هست نه مال همه. اصطلاح دیگری که در این کتاب و بحث عام و خاص داریم اصطلاح تخصیص هست. تخصیص یعنی این که بعضی از افراد عام را از شمول حکم عام خارج بکنیم. لا تکرم العالم الفاسق، عام ما اکرم کل عالمن هست، هر عالمی را اکرام بکن. بعد میگیم لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق را اکرام نکن. این میشه تخصیص، یعنی علمای فاسق که بعضی از افراد عالم هستن را از زیر مجموعه عام خارج کردیم از حیث شمول حکم. یعنی حکم اکرم که برای عام بود دیگه برای خاص نیست. اصطلاح چهارم اصطلاح تخصص هست. تخصص به مناسبت حالت اینجا گفته شده، یعنی اینکه یک فردی خود به خود از زیر مجموعه حکم عام خارج باشه. در مثال ما گفتیم اکرم کل عالمین عام ما هست، فرد جاهل شامل این حکم اکرم نمی شود، از زیر مجموعه این دلیل بیرونه. اینش میگن خروج تخصصی، یعنی خود به خود بیرون است بدون اینکه نیاز به بیان باشد. مطلب بعدی اقسام عام هست. ما سه جور عام داریم، عام استغراقی داریم، مجموعی داریم و بدلی داریم. اگر حکم برای تک تک افراد عام به نحو استقلالی وضع شده باشه این میشه عام استغراقی، به این معنا که در اینجا حکم برای هر فرد جداگانه هست. اکرم کل عالمین اینجا عام ما استغراقیه. یعنی چی؟ یعنی اگر هزار تا عالم وجود داره شما با تک تک اینها رو اکرام بکنی، به این معنا که اگر 100 تا رو اکرام نکردی 900 تا رو اکرام کردی نسبت به اون 900 تا ممتثل حساب میشی، اطاعت انجام شده ثواب میبری و نسبت به اون 100 تایی که امتثال صورت نگرفته مستحق عقابی و معصیتکار حساب میشوی. در مقابل عام مجموعی هست. عام مجموعی یعنی اینکه یک حکم بیشتر نداریم اما روی مجموع رفته و تا نسبت به مجموع و نسبت به همه افراد این حکم عملی نشود اصلا امتثال صورت نگرفته. مثل ایمان به 12 امام، شما اگر به 11 امام ایمان داشته باشی به امام 12 هم ایمان نداشته باشی اصلا هیچ حساب میشه، نه مثل اون اکرم کل عالم که نسبت به 900 تا نه امتثال حساب میشود. در مقابل این دوتا اصطلاح سوم می‌داریم عام بدلیه. عام بدلی یعنی این که یه حکم داریم روی یک فردم بیشتر لازم نیست بره اما این یک فرد هر یک از افراد اون عام میتونه باشه، مثل اعتق ایت رقبت شئت، هر رقبی که خواستی آزاد بکن. یه حکم بیشتر نداریم، یک فردم بیشتر لازم نیست آزاد بکنی. و چرا میگیم عام؟ چرا بهش میگیم عام؟ میگه عمومش به اعتبار بدلیتشه، یعنی این که شما نسبت به هر فردی از این افراد عام آزادی. مطلب بعدی الفاظ عموم است. البته الفاظ عموم مطلب خاصی نداره، مثل کل، جمیع، مجموع و امثال اینها، نکره در سیاق نفی و جمع محلای به ال، مثل العلماء. بعضیا در این بحث یک توهمی کردن، گفتن که آقا فرق هست بین اکرم کل عالمین با اکرم العلماء، چیه فرقشون؟ گفتن ها در اکرم کل عالمین کل روی چی اومده؟ روی عالم اومده. عالم معناش یک عالمه، کل که اومد میشه چند عالم. حداقل جمع هم چقدره؟ 3 تاست. یعنی شما 3 تا یا بیشتر عالم رو اکرام بکن. اما در العلماء الف لام از ادات عمومه. این الف لام روی چی اومده؟ روی علما اومده. علما خودش جمعه. علما به تنهایی معناش یعنی 3 عالم یا بیشتر. حالا الف لام هم بیاد روی این میشه جمع الجمع. جمع الجمع یعنی چی؟ یعنی حداقل 9 نفر. گفتم پس فرق هست بین استغراق جمع محلا با استغراقی که در سایر موارد داریم. دلیلشون بر این ادعا چیه؟ گفتن که چطور اگر بگیم اکرم کل اثنین، اکرم کل یعنی ادات جمع روی تثنیه جاری بشود، شما چه میکنید اونجا؟ چجوری معنی میکنید؟ میگیم که خب اکرم کل اثنین یعنی که دوتا اکرام بکن. چرا؟ چون ادات جمع، ادات عموم که کل باشه روی اثنین، روی دوتا وارد شده، پس باید دوتا اکرام بکنی. حالا هم که گفته اکرم العلماء، الف لام از ادات جمع، از ادات عمومه، روی جمع وارد شده، حداقل جمع هم 3 تاست، پس وقتی میگه اکرم العلماء شما باید 3 اکرام بکنی و حداقل باید 9 نفر رو حداقل اکرام کرده باشی. اما مرحوم مظفر میفرماد این حرف درست نیست. در تثنیه اون حرفتون درسته. چرا؟ چون تثنیه به قول معروف از حد اقل و حد اکثر محدود شده. تثنیه یعنی دوتا، نه کمتر و نه بیشتر. اما در جمع نه، در جمع ما فقط از ناحیه حد اقل محدود شدیم، یعنی کمتر از 3 نباشد. اما از ناحیه حد اکثر نه خیر، دیگه خلاصه ما فرقی نداریم، یعنی حدی نداریم. لذا معنای العلماء این نیست که سه تا اکرام بکنید. معنای العلماء سه تا اکرام کردن نیست. چرا شما روی 3 تا معنای جمع اینه که 3 یا بیشتر. بله تثنیه 2، نه کمتر از 2 و نه بیشتر از 3، نه بیشتر از 2. اما معنای جمع این نیست که 3 کمتر از 3 هم نباشه، بیشتر از 3 هم نباشه. پس چرا میگید 3 تا؟ بله، فرق العلماء با علما اینه. فرق العلماء با علما اینه که اگر اونجا در علما استغراقی نباشد، فرق عالم با العلماء، اگر استغراقی نباشد یک نفر میتونی اکتفا بکنی. اکرم کل عالم گفته، فرض کن این قرینه دارید که این کل علکی آورده، این کل برای جهت دیگه آورده، یعنی استغراق اینجا منظور نیست. خب اینجا شما میتونی یک نفر اکتفا بکنی. اما در اکرم العلماء اگر قرینه اومد که این ال برای عموم نیومده، برای کار دیگه اومده، اونجا شما حداقل با 3 تا اکرام کنید. پس فرق العلماء با عالم در این هست، در با العالم در این جهته، در حداقلشونه. ندارین که 3 تا اکرام بشه مثلا، ندارین که مثلا باید حداقل 9 تا اکرام بشه. مطلب بعدی در بحث عام و خاص مخصص متصل و منفصل است. عرض کردیم که ما اگر عام می داشته باشیم، ممکنه بعضی وقتا بیایم یک سری از افراد این عام رو از شمول حکم بیرون بیاریم، یعنی بگیم نه خیر اینها مشمول حکم نیستن. نحوه اخراج عده ای از افراد عام از شمول حکم دو حالت داره. یک وقت از اون لفظی را، اون دلیلی را که آوردیم تا این عده را خارج بکنیم متصل به اون دلیل عام هست، اینه میگن مخصص متصل. یعنی لفظی که تخصیص زده عام را در حالی که متصل به خود اون عام هم هست، مثل اکرم العلماء الا الفساق، این الا مخصص متصله. اما گاهی مخصص ما منفصله، یعنی اینکه دلیل جداگانه آمده عده ای از افراد عالم را از شمول حکم بیرون کرده. مثلا گفتیم اکرم العلماء، فردا گفتیم لا تکرم العالم الفاسق. خب فرق این مخصص متصل و منفصل در چیه؟ هر دوتاشون موجب تخصیص عام میشن، هر دوتاشون موجب میشن که فساق دیگه از شمول حکم خارج بشن. این شباهتشونه. اما فرقشون چیه؟ فرقشون در این هست. یه مثال عامیانه بخوایم بزنیم، یک وقت هست که ما یه چاهی را میکنیم، بعد میبینیم خیلی عریضه، میایم حالا با سنگ چیدن یا حالا قالب‌های سیمانی عرضش کم میکنیم، تنگ میکنیم دریچه را. یک وقت هست که نه، از همون اول این عرض چاه را محدود میگیریم. فرق مخصص متصل و منفصل در این جهته. اگر مخصص ما متصل باشد، مثل همونیه که چاه را از همون اول ضیق گرفتیم و تنگ و کوچیک عرض کم براش در نظر گرفتیم. اگر مخصص ما متصل باشه، برای این عام، برای این خطاب ما، برای این دلیل ما، از همون اول ظهوری در عموم منعقد نمی شود، بلکه ظهورش در همون محدود، در همون غیر فساق منعقد میشه. اما در مخصص منفصل، وقتی مولا گفت اکرم کل عالم، ظهور در عموم منعقد شد. وسیع. خطاب بعدی میاد چه میکنه؟ زیغ میکنه. اما نه اینکه ظهور را زیغ کند. نه، ظهور سر جای خودشه. میاد حجیت اون را در عموم از بین میبره و میگه دیگه همه علما را اکرام نکن، بلکه فقط غیر فاسقین را اکرام بکن. مطلب بعدی، آیا وقتی عامی را تخصیص میزنیم، گفتیم اکرم کل عالم، بعد مخصصی براش میاریم، آیا مجاز مرتکب شدیم؟ آیا این کل استعمالش مجازی میشود بعد از آمدن تخصیص؟ یا اینکه مجازی نمیشود؟ بعضی گفتن خب استعمالش میشه مجاز، بعضی گفتن نه حقیقته، و اقوال دیگر. آقای مظفر میفرماید خیر، استعمال حقیقی هست، فرقی هم نمی کنه. مخصص تو متصل باشه، منفصل باشه. چرا؟ به خاطر اینکه معنای حقیقی کلمه کل چیه؟ به زبان فارسی بخوایم بگیم معنای کلمه کل همون کلمه همه هست، همون شموله، همون فراگیریه. شما چه مخصص داشته باشید، چه نداشته باشید، معنای کلمه کل تغییر نکرده که. اون موقع که مخصص نبود میگفتید همه علما. الان که مخصص هست میگید همه علمای غیر فاسق. پس همه رو دارید باز. بله، قلمرو و مضاف الیه این کل تغییر کرد. یه وقت هست همه بود، همه علما بود، حالا شد همه علمای غیر فاسق شد. مضاف الیه تغییر کرد، خود کلمه کل که معناش تغییر نکرده که. چه فرقی هست که من بگم اکرم کل عالم الا غیر الفقها، همه علما را اکرام مگر غیر فقها را، که اینجا ادعی اومدن گفتن اینجا مجاز شد، با اینکه بگم اکرم کل فقیه، اینجا دیگه تخصیص در کار نیست. چرا اینجا نمیگید مجازه؟ اکرم کل فقیه یعنی همه فقها، اکرم کل عالم الا غیر فقها اینم یعنی همون همه فقها. لفظ فرق کرد، مضاف الیه فرق میکنه، اما کل که در هر دوتا به یک معنا به کار گرفته شده. مطلب بعدی، آیا جناب عام بعد از تخصیص حجیت خود را دارد یا ندارد؟ خوب گوش کنید. در همین مثال اکرم کل عالم الا الفساق، در این که این اکرم کل عالمن نسبت به اون فساق حجیت ندارد هیچ شکی نیست. عالم فاسق از قلمرو دلیل بیرون رفت. سوال اینه آیا نسبت به عالم غیر فاسق حجیت دارد یا ندارد؟ خب یعنی چی حجیت دارد یا ندارد؟ مثلا عالم نحوی که فاسق نیست، من شک میکنم آیا چون مثلا نحویه اکرامش واجبه یا واجب نیست؟ برای پاسخ به این آیا میتونم به اون اکرم کل عالمن الا الفساق تمسک کنم؟ بگم اون کل عامه، حالا که عامه فساق خارج شدن، غیر فساق که هستن، پس نحوی اینم باید اکرام بشن یا نمیتونن؟ آیه مظفر میفرماید اگر تو بحث قبلی گفتیم که ادات عموم بعد از تخصیص معناشون حقیقی باقی میماند، معناشون تغییر نمیکنه، خب پس الان میتونیم به عموم عام تمسک کنیم، چون فرض اینه که اصالت العموم رو داریم، فرض اینه که کل در معنای حقیقی خودش به کار رفته، پس میتوانیم به عموم عام تمسک کنیم و بگیم بله عالم نحوی را اکرام بکن. پس اگر در بحث قبلی گفتیم استعمال عام بعد از تخصیص حقیقته، تو این بحث دیگه راحتیم، میگیم بله عام در ما ادای خاص حجته. اما اگر در بحث قبلی گفتیم این کل دیگه در عموم به کار نرفته و معناش میشه مجاز، اینجا چی؟ اینجا میفرماید دو نظر درست میشه. یعنی کسانی که میگن عام بعد از تخصیص مجاز است، تو این بحث شماره چهار دو گروه شدن. یک گروه گفتن که درسته که مجازه، اما باز می توانید به عموم عام تمسک کنید، به ظهور لفظ ببخشید، به ظهور لفظ تمسک کنید برای اینکه اثبات کنید وجوب اکرام عالم نحوی را. تو این مثال ما چجوری؟ میگیم که از میان هزار عالم کلمه کل عالمن معناش هزار عالم بود، حالا که الا الفساق اومد صد تا بیرون شد، حالا که صد تا بیرون رفت معنا شد مجازی. معنا شد مجازی، خب کلمه کل عالم را اگر در هزار تا استعمال بکنیم میشه حقیقت. خب الان تو هزار تا که استعمال نمیکنیم، فرض اینه که صد تا بیرون رفته. خب حالا که تو هزار تا نشد، توی 900 عالم استعمال کنیم مجازه، 800 تا مجازه، 700 تا مجازه، یعنی معانی مجازی متعددی داریم. اما از میان این 900 تا عالم، 800 تا عالم، 700 تا عالم کدوماش به معنای حقیقی نزدیکترن؟ خب اون 900 تا، یعنی اون غیر فاسقین. گفته شده چون این عام بعد از تخصیص معانی مجازی متعددی دارد درست، اما یک معنای مجازی ظهورش نسبت به سایر معانی مجازی قوی تره، یعنی عام بعد از تخصیص ظهور دارد در اقرب المجازات و اون ظهورم حجته و به اون ظهور تمسک میکنیم، میگیم عالم نحوی هم باید اکرام بشه. در مقابل بعضی گفتن نه، عام که وقتی تخصیص خورد معانی مجازی متعددی سر راه ما هست، فقط فقهای عادل، فقها و فلاسفه عادل، فقها و فلاسفه و نحویون عادل، گروه های مختلفیه، تو هر کدوم از این استعمال بشه استعمال مجازیه. وقتی همه نشد بعضهای مختلفی داریم، همه اینها معنای مجازی هن، 900 تا مجازیه، 700 تا مجازیه، 800 تا مجازیه. خب این کل در کدومی که از اون استعمال شده؟ نمیدونیم، ترجیه بلا مرجعه، لذا لفظ میشه مجمل. وقتی که مجمل شد دیگه نمیتونیم به عموم عام تمسک کنیم، به ظهور لفظ نمیتونیم تمسک کنیم. مطلب بعدی، اگر مخصص ما مجمل بود، مثلا مولا گفت اکرم کل عالم الا فلان، آیا اگر مخصص مجمل بود در اون موارد اجمال میتونیم به عام تمسک کنیم؟ در اون موارد شک میتونیم به عام تمسک کنیم یا نمیتوانیم؟ قبل از اینکه جواب این سوال را بدیم باید صور مختلف اجمال را بگیم، چون جواب هر کدوم با دیگری فرق میکنه. صور اجمال مختلفه. گاهی اوقات شبه مفهومی است، گاهی شبه مصداقی است. شبه مفهومی است یعنی چی؟ یعنی علت این که من در مخصص شک دارم، علتش اینه که مفهوم خاص، مفهوم مخصص برای من ابهام داره. گفته اکرم کل عالم الا الفساق، مفهوم فسق نمیدانم آیا خصوص کبیره هست یا، یعنی خصوص کسی است که گناه کبیره انجام میده یا نه، اگر کسی صغیره هم انجام بده میشود فاسق. مفهوم فسق برای من مردده. اگر شبه مفهومی باشد خودش دو حالت داره. یه وقت هست این شک و این ابهام دائره بین متباینین است، یه وقت هست دائره بین اقل و اکثره. اقل اکثر مثل این مثالی که عرض کردیمه، یعنی میدانم مرتکبین کبیره مفهوم فاسق شامل اونها میشود، یعنی مرتکب کبیره داخل در مفهوم فسق هست. نمیدانم علاوه بر اینها مرتکبین صغیره هم داخل در این مفهوم هستن یا نه، میشه اقل اکثر، یه مقدار یقینی مازاد مشکوک. گاهی اوقات دائره بین متباینه اینه. یعنی چی؟ یعنی مفهوم مخصص ما دو معنایست، مردد بین دو معنایست که این دو معنا هیچ اشتراکی با همدیگه ندارن. مولا گفته اکرم العلماء کل عالم الا زید، و مفهوم زید برای ما مردده. این زیدی که تو این جمله به کار رفته به چه معناست؟ آیا زید ابن عمر یا زید ابن بکره؟ خب زید ابن عمرم غیر از زید ابن بکره، دو معنای جدایی از هم هستن. و گاهی شبه مصداقی است، یعنی معنای لفظ برای ما مشخصه، در خارج نمیتونیم تشخیص بدیم چیه. در خارج هم باز نمیتونیم تشخیص بدیم، گاهی اقل اکثر، گاهی متباینینه. اقل اکثرش مثل این مرتکبین کبیره که من میدونم فلان فلانی و فلانی و فلانی فاسقن و اکرام نباید بشن، اما یه زیدی الان در مقابل من هست، نمیدونم دیشب جلسه گناه رفت که بشه فاسق یا نرفت. این شبه مصداقی است، یعنی مفهوم فسق برای من روشنه، مثلا مرتکب کبیره. نمیدونم دیشب رفت جلسه گناه کبیره یا نرفت، و اقل و اکثرم هست، یعنی اون چهار نفر دیگه میدونم مرتکب کبیرن، میدونم اکرام ندارن، این نفر پنجم را نمیدونم باید اکرام بشه یا نه. این میشه شبهه مصداقیه دائره بین اقل و اکثر. شبهه مصداقیه متباینینم، گفته اکرم کل عالم الا زید، میدونم زیدی که در این جمله آمده به چه معناست. معنای زید یعنی زید ابن عمر، یعنی مولا زید پسر عمر را نخواسته اکرام بشه، نه زید پسر بکر را. اینا میدونم، اما هوا تاریک، نشستم یه سیاهی از دور میاد، میدونم این سیاهی اسمش زیده، اما آیا زید ابن بکر یا زید ابن عمر؟ این میشه شبهه مصداقیه دائره بین متباینینه، آیا این هست یا اون یکیشه. مثلا پس چهار حالت شد، یا مفهومی یا مصداقی، در هر دو حالت یا متباینن یا اقل اکثر. خود این چهار حالت را ضرب در دو کنید میشه هشت حالت. چرا؟ چون یا مخصص ما متصل است در اینها چهار حالت، یا مخصص ما منفصل است، جمعا میشوند هشت حالت. از این هشت مورد اگر شبهه ما اولا مفهومی باشد و ثانیاً مخصص ما متصل باشد، شبه مفهومی مخصص هم متصل، فرق نمی‌کنه متباینن باشه یا اقل اکثر باشه، اینجا اجمال به عام سرایت می‌کنه. چرا اجمال به سرایت می‌کنه؟ خوب دقت کنید، فرقی که بین مخصص متصل و منفصل گفتیم و دقت کرده باشید اینجا میتونید جواب این سوال بدید. در مخصص متصل گفتیم اون خطاب ما ظهوری در عموم پیدا نمیکنه، بلکه در غیر خاص ظهور پیدا میکنه، در غیر خاص ظهور پیدا میکنه. حالا اگر خود خاص ما مجمل باشه، عنوان خاص وقتی اجمال داشت، عنوان غیر خاص هم میشه چی؟ مجمل. مثل اینکه شما میگی آقای زید کجا میری؟ میگه هر جا امر بره. خب امر تو کجا میری؟ میگه معلوم نیست. خود به خود زیدم میشه معلوم نیست. مخصص متصل هم همچنینه. اکرم کل عالم الا الفساق. کل عالم چه مقدار ظهور داره؟ در غیر فساق ظهور داره. خب آقای غیر فساق شما یعنی چی؟ میگه من معنای من مفهوم من مردده. خود به خود غیر فساق هم میشه مردد. پس دو حالت از این هشت حالت حکمش گفتیم. حالت سوم شبهه مفهومی دائره بین متباینین و مخصص منفصل. اگر مخصص منفصل باشه اینجا اجمال سرایت میکنه. مولا گفته اکرم العلماء، در این خطاب دیگری گفته زید اکرام نکن. اجمال سرایت میکنه. اجمال سرایت میکنه یعنی چی؟ نه زید اول میتونی اکرام بکنی، نه زید دومی رو اکرام بکنی، چون نمیدونی زید اولی خارج شده زید دومی. یعنی اون عام تو هیچ گونه از این حجت نیست. چرا؟ چون فرض اینه که میدانی یک زیدی خارج شده. خب پس اون اکرم را در هر دوتای از این زید نمیتونی پیاده بکنی. یعنی نمیتونی دوتا زید اکرام کنی، چون میدونی یکیشون حرام اکرام میشه. یکیشون گفته لا تکرم. خب پس در دوتاشون نمیتونی وجوب اکرام را پیاده بکنی. خب در یکیشون بخوای پیاده بکنی، اون یکی نفر اول باشه یا نفر دوم باشه، ترجیح بلا مرجح. پس اون عام تو هیچ کدوم از این دو نفر نمیتونه حجت باشد. و اما صورت چهارم از اون هشت صورت، شبهه مفهومی باشد و مخصص ما منفصل باشد و دائره بین اقل و اکثر باشد. در این حالت اجمال خاص به عام سرایت نمیکنه. چرا؟ باز به همون دلیلی که تو فرق بین مخصص متصل منفصل گفتیم. اینجا چون مخصص ما منفصله، گفتیم مخصص منفصل ما کاری به ظهور عام نداره. عام ظهورش در عموم منعقد شده، فراگیر، مثل گفتیم چاه خیلی عریض ایجاد شده. مخصص میاد چه میکنه؟ زیغش میکنه. مخصص میاد زیغش میکنه. خب این جناب مخصص نسبت به اقل که حجته، میدونیم مرتکب این کبیره خارجن، بسیار خوب، نسبت به این اقل عام رو از کار میندازه، باشه. اما نسبت به اون مازاد، یعنی خصوص مرتکب این صغیره، نمیتونه عام رو از کار بندازه. چرا نتونه؟ چون فرض اینه که اولا عام عمومش که شامل اینها شده، ظهورش در عموم منعقد شده، و تا زمانی که حجت قوی تری نیاید عام سر جای خودش هست. نسبت به اون مرتکبین کبیره، نسبت به اقل حجت قوی آمد، خاص آمد، پس عام رفت کنار. نسبت به مازاد حجت قوی تر از عام نیامده، چون حجیت این خاص و شمول خاص نسبت به مرتکبین صغیره معلوم نیست، مشکوکه. مشکوک باشه یعنی هیچ. پس خاص نسبت به مرتکبین صغیره حرفی برای گفتن نداره. عام من میگفت من که شامل شدم، فقط حجیتم مشروط بود. مشروط به چی بود؟ مشروط به این بود که حجت قوی تری نیاد. خب فرض اینه که حجت قوی تر نیامده. پس چهار حالت رو گفتیم، چهار حالت شبهه مفهومی رو گفتیم. اما شبهه مصداقی، در شبهه مصداقی فرق نمیکنه چه اقل اکثر بارش یا صور دیگر باشه، میفرماید که ما به عام نمیتونیم تمسک کنیم و اجمال به عام سرایت میکنه. چرا سرایت میکنه؟ خوب دقت کنید، مثال بزنیم براتون. مولا گفته اکرم کل عالم، بعد گفته فاسق را اکرام نکن. او سه نفر را میدانیم فاسقن، مفهوم فاسق هم میدونیم، مثلا فقط مرتکبین کبیره. این نفر پنجم را نمیدونیم دیشب جلسه گناه رفت که بشه فاسق یا نرفت که هنوز بشه. اینجا به عام نمیتونیم تمسک کنیم، به خاص هم نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ به خاص نمیتونیم تمسک کنیم به خاطر اینکه خاص میگه من الفاسقین را شامل میشم. خب این نفر پنجم فاسق است یا نه نمیدونی. خب پس نمیدونی دلیل از کار میفته. به عام هم نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون با توجه به آمدن این خاص، عام دایره حجیت چقدره؟ غیر فاسقین، کسانی که فاسق نیستن. عام میگه آقا من همه را شامل میشدم، اما خاص اومد خلاصه یه مقدار از ریشه من را زد. چه مقدار را زد؟ گفت تو فقط تو غیر فاسقین حجت هستی. بسیار خوب، پس باید احراز کنیم این نفر پنجم غیر فاسقه تا بتونیم به اون عام تمسک کنیم. خب معلوم نیست این غیر فاسق باشه، شاید فاسق باشه، پس به عام من نمیتونیم تمسک کنیم. فرقش با شبهه مفهومی اقل اکثر این بود، در اونجا میگفتیم خاص معلوم نیست عام را در مرتکب صغیره کنار زده باشه یا کنار نزده. میگفتیم معلوم نیست این خاص در مرتکب صغیره عام را کنار زده یا نه. همین که میگفتیم معلوم نیست، عام میگفت من هستم، تا زمانی که قوی تر از من نیاد من هستم. اما اینجا چی؟ اینجا میگیم عام میگوید نه، من دایرم معلوم شده، دایره من کجاست؟ غیر فاسقین. در فاسقین من کنار رفتم. خب شاید این آقای زید فاسق، این نفر پنجم فاسق باشه، عام هم در فاسقین دیگه به درد نمیخوره، و چون معلوم نیست این آقای نفر پنجم فاسق است یا فاسق نیست، به عام نمیتونیم تمسک کنیم. مطلب بعدی آیا چه زمانی میتوانیم اصالت العموم را جاری کنیم؟ مثلا مولا گفته اکرم کل عالم، من شک دارم عالم نحوی باید اکرام بشه یا نه، شک دارم عالم فاسق باید اکرام بشه یا نه. خب شک دارم، آیا میتونم فوری بگم خب مولا گفته اکرم کل عالم، پس یا علی بیام و اونا رو بس بگم بله اونا هم واجب اکرامشون؟ میگه نه، باید دنبال مخصص بگردی. اگر گشتی و ناامید شدی از پیدا شدن مخصص، از وجود مخصص، اون موقع میتونی اصالت العموم جاری کنی. چرا؟ چرا قبل از فصل نمیشه اصالت العموم جاری کرد؟ دلیلش اینه، چون بنای شریعت بر این بوده، بنای شارع بر این بوده که احکام را به مرور برای مردم بیان کنه، نه ناگهانی. و معنای به مرور بیان کردن یعنی این که امروز یه چیزی گفته، فردا شرطش گفته، فردا یه عده کاملترش کرده. چون به مرور گفته، لذا ما باید بررسی بکنیم. مطلب بعدی، اگر عام می داشته باشیم سپس ضمیری بیاید که اون ضمیر به بعضی از افراد این عام برمی گرده، آیا این ضمیر چون بعضی از افراد اون عام را در بر میگیره باعث میشه خود اون عامم تخصیص بخوره؟ مثال ساده بزنیم، ولی متعلقه، حالا مثال ساده بزنیم، بدیم مثال کتاب خودتون تطبیق کنید. مولا گفته اکرم کل عالم و قلد هم و قلد هم، منتها دلیلی داریم که این قلد هم، این هم به همه علما بر نمیگرده، این هم فقط به مجتهدین بر میگرده، به فقهای مجتهد بر میگرده، نه به همه. پس این هم به همه علما بر نمیگرده. حالا که تقلید مال همه علما نیست و این هم به همه علما بر نمیگرده، آیا اون العلمای در اکرم العلما اونم تخصیص میخوره؟ یعنی اون اکرم هم میشه فقط برای مجتهدین فقها؟ یا نه، اون همه علما رو در بر میگیره. اقوال مختلفی هست. آقای مظفر میفرماید که نه خیر، تخصیص نمیزنه. چرا تخصیص نزنه؟ به دلیل اینکه منافاتی با هم دیگه ندارن و ربطی به هم دیگه ندارن. حکم عام و حکم اون ضمیر دو حکم جداگونه از هم هستن. کجا ما تخصیص می زدیم؟ زمانی که حکم ها یکی بودن. اکرم کل عالم، لا تکرم عالم فاسق را، لا تکرم. خب بله، اونجا می رفتیم اون اکرم کل عالم را تخصیص می زدیم. اما در بحث ما دو حکم جداگونه از هم هستن، رفتی به هم دیگه ندارن. این گفته اکرم العلماء، اون گفته قلد هم. خب تقلید و اکرم دو حکم جدای از هم هستن، رفتی به هم دیگه ندارن. وقتی ارتباطی نداشتن تنافی ندارن، چرا تخصیص بزنیم؟ مطلب بعدی، تعقیب الاستثناء لجمله متعدده. چند تا عام داریم توی جملات، یک استثناء آخرش اومده. آیا این استثناء باعث می شود که استثنایی که در آخر اومده باعث می شود که همه اونها تخصیص بخورن یا فقط جمله آخری؟ مرحوم آقای مظفر می فرماید اقوال مختلفی در این مسئله هست. قول چهارم که نظر خدای مظفره رو ما توضیح می دیم. قول چهارم اینه، اگر موضوع در این چند تا جمله یکی باشد به این معنا که اولش عنوان موضوع رو آوردیم و در جملات بعدی ضمیر رو آوردیم، مثلا العلماء اکرمهم و قلدهم و احترمهم مثلا یا اطعمهم الا الفساق مثلا، ببین اولش العلماء رو برای بعدی ضمیر آوردیم. اگر اینطوری باشه اون استثنایی که در آخر اومده به همشون برمیگرده، ولی اگر برای هر جمله عنوان جداگانه آورده شده، عنوان موضوع تکرار شده، اینجا قدر متعقل اون جمله آخریه تخصیص میخوره، اون مابقی جملات قبلی ظهور در تخصیص نداره و عموم خودشونو حفظ میکنن. مطلب بعدی، آیا به وسیله مفهوم میتوانیم عامی را تخصیص بزنیم یا نه؟ خوب گوش کنید این بحثا. یه وقت هست ما مولا گفته اکرم کل عالم، این عام را تخصیص میزنیم با چی؟ با منطوق، لا تکرم العالم الفاسق، این منطوقه، عالم فاسق اکرام نکن. چشم. یه وقت هست با مفهوم تخصیص میزنیم. مفهومم دو حالت داره، یه وقت مفهوم موافقه، یه وقت مفهوم مخالفه. اگر مفهوم ما موافق باشد، مثلا گفته که لا تقل لهما اف، حق نداری به پدر و مادر اف بگی. مفهوم موافق چیه؟ مفهوم موافقش این است که حق نداری به اونا فوش بدی، حق نداری به اونا فوش بدی، بی احترامی مثلا مجاز نیستی به اونا. خب اگر فرض کنید ما یک دلیلی داشته باشیم، اگر ما یک دلیلی داشته باشیم فرضی که شما مجازید در بعضی موارد چه میدونم به یه عده‌ای مثلا چه میدونم بی احترامی بکنی، خب این دلیل میگه لا تقل لهما اف، نه به هر کسی مجازی اما به پدر مادر مجاز نیستی اف بگی. خب وقتی که مجاز نیستی اف بگی، به طریق اولا مجاز نیستی به پدر مادر مثلا ضرب نسبت به اونها داشته باشی، حرف ناسزا مثلا بگویی و امثال اینها. پس مفهوم موافق میتواند مثل منطوق یا عامی را تخصیص بزنه. اما مفهوم مخالف چی؟ مفهوم مخالف چون دلالتش ضعیفه، بعضی گفتن که خب نمیتونه عام را تخصیص بزنه، چون عام و خاص را وقتی کنار هم قرار میدیم خاص ظهورش قوی تر از ظهور عام بود، لذا بر عام مقدم میشد. مفهوم موافقم باز ظهورش قوی تر بود از عام، باز مقدم می شد. اما مفهوم مخالف ظهورش ضعیفه. حالا که ظهورش ضعیفه لذا بر عام مقدم نمیشه. آقای مظفر میفرماید اگر همون لا تکرم العالم الفاسق را که مقدم میکردیم بر اکرم کل عالم، نکته تقدیم، نکته تخصیص قوی بودن و اقوا بودن ظهور این خاص بود، بله حرف شما درست بود. اگر نکتهش این بود حرف شما درست بود. اما نکته تقدیم خاص بر عام قوی تر بودن ظهورش نیست. نکته تقدیم قرینیت خاصه. خاص به منزله قرینه است. یعنی مفهوم خاص، مفهوم خاص یعنی معنایی که زیغتر از عامه، معنای زیغتر به منزله قرینه بر عامه و هر قرینه بر ذوالقرینه مقدم می شود. حالا میخواد ظهور این قرینه قوی تر از ظهور ذوالقرینه باشد یا قوی تر نباشد، مهم قرینه بودنشه. پس مفهوم مخالف مقدم میشه بر عام و تخصیص میزنه اون عام رو. مطلب آخر، تخصیص الکتاب به خبر الواحد. بعضی گفتن که آقا چون خبر ظنی هست و قرآن قطعی هست، پس خاص روایی نمیتواند عام قرآنی را تخصیص بزند. آقای مظفر میفرماید که نه، اشتباه نکنید. خاص درسته که سندش ظنیه، اما دو تا ویژگی داره. یک، اولا فرض اینه که دلیل حجیتش قطعیه، و ثانیاً فرض اینه دلالتش از دلالت قرآن قوی تره. فرض اینه عام قرآنی، عام قرآنی یعنی ظهور. خاص روایی، خاص روایی یعنی قرینه، قرینه قوی تر از ذل قرینه. عرفاً قرینه مقدم میشه بر ذل قرینه. این تا اینجای بحث، انشالله ادامه که یعنی بحث مطلق و مقید باشه در جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.